بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب در بحث امشب دو تا مسئله رو مطرح میکنم و در مسئله اول اون چیزی که بیشتر از طرح مسئله و جواب مسئله مد نظرم هست اون بحث روشی است. این تشتت در عناوین و مباحثم بخشش هوشمندانه هست، هدف این است که دوستان آرام آرام با اون روش ورود در مسئله و خروج از مسئله این تسلط بیشتری انشاءالله پیدا بشه. طبیعتا ما در یک بحث باید تحریر محل نزاع بشود، اقوال بیان بشه و مهمتر از او ثمره این اقوال تبیین بشه و برای تحلیل دقیق گاهی اوقات فهم درست از اون عنصر کلیدی بحث یا به قول میرزا مفهوم شناسی اون بحث بسیار مهم هست. این نکته‌ای که عرض کردم در این عنوان اولی که میخواییم مطرح کنیم خیلی تبلور دارد و اون این که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرد، فرمود که تشریع به ادله اربعه حرام است. در جاهای مختلفی هم این مسئله مطرح است. معمولا برخی از اصولیان در ذیل بحث تعبدی و توسلی به نحو استطرادی این مسئله تشریع رو مطرح می کنند، یا همون بدعت در دین یا افتراء بر خدا. سوال این است که آیا تشریع ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین، آیا تشریع صفت فعل است یا صفت فاعل؟ این تحریر محل نزاع، تشریع صفت فعل است یا فاعل؟ ثمره این نزاع چیست؟ ثمرش این است که اگر صفت فعل بود، اگر در عبادتی یا در جزئی از عبادت تشریع واقع شد، این مفسد عبادته. اما اگر صفت فاعل بود، این قبحش سرایت به فعل نمی کند و لذا این موضوع باعث فساد عبادت نمی شه. حالا اگر از حیث دیگری عبادت فاسد شد اون حرف دیگری است، از حیث تشریع موجب فساد عبادت نمی شه. پس این بحث ثمره عملی دارد که آیا تشریع باعث افساد عبادت می شود یا خیر. الان یکی تحریر محل نزاع، یکی ثمره نزاع. عرض کردم که الان در این بحث مهمتر از پاسخ مسئله اون روش شناسی حل مسئله هست. تحریر محل نزاع، ثمره نزاع. مطلب سوم، برای دریافت پاسخ صحیح باید از مفهوم شناسی و درک صحیح ماهیت تشریع استفاده کنی. تشریع چیست؟ خب در ادله حرمت تشریع مثلا گفتن آیه مبارکه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون به اون استناد کردند. یعنی تشریع عبارت شد از افتراء بر خدا، مطلبی که از خدا صادر نشد به خدا نسبت دادن. تشریع یعنی همون بدعت دیگه. سوال افتراء بر خدا بدعت در دین، آیا این افتراء به فعل خارجی محقق می شود؟ پس تشریع صفت فعل است. یا افتراء یعنی کذب بر خدا. این که زید مطلبی را که از خدا نیست به خدا نسبت می دهد یا بنای بر او می گذارد. پس می‌بینیم افتراء از سنخ وصف فاعل هست. به عبارت دیگر تشریع یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. دین چیست که می‌خوایم داخل او چیزی رو که از او نیست ادخال کنیم. قوام دین آیا به این افعال خارجی است یا قوام دین به اون احکام کلی است؟ وجوب نماز، وجوب صوم، حرمت غیبت، حرمت رشوه و و و. دین آیا اون احکام شرعی کلی است یا اون افعال خارجی است که یک سری احکام بر سر اونها بار میشه؟ این عمل خارجی که تصرف در مال غیر بود که بعد حکم حرمت رو میپذیرد، آیا این عمل دین است یا اون حکم التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه حرامون، اون حکم دین است؟ قاعدتا جواب دومی است، یعنی قوام دین به احکام کلیه است. لذا ادخال در دین نسبت به احکام قابل فرض است. اینکه ملتزم بشود به یک حکمی در حالی که این حکم ثابت نیست از خدا باشد، حکمی را به شارع نسبت می دهد در حالی که ثابت نیست این از سوی شارع باشد، ولی اون عمل خارجی عنوان تشریع ندارد، چون تعریف تشریع بر او قابل تطبیق نیست. پس بنابراین تشریع در واقع صفت اون فعل نفسی است، یعنی اون بنایی که شخص می‌گذارد، شخص بدعت گذار می‌گذارد، اون التزامی که شخص دارد به اینکه اون حکم خداست و حالان که حکم خدا نیست. تشریع وصف اون فعل خارجی نیست. بله اون فعل خارجی میشه موضوع تشریع. این یک بحث بود که عرض کردم. خود شاید عنوان مسئله خیلی موضوعیت نداشت، ولی اون روش بحث، تحریر محل نزاع، ثمره نزاع و اون راه حل تعیین و تشخیص و حل مسئله. مسئله دوم که اون هم از نظر روشی بی ارتباط با مسئله اول نیست و بحث مهمی هم هست، بحث کاربردی هم هست و جزء بحث های که دارای ثمره عملی در ابواب مختلفی است. مسئله استعمال لفظ در اکثر از معناست که هم قائلان به جواز دارد، مثل مرحوم امام، مرحوم آی خویی، قائلان به منع دارد، شاید مشهور در یه مقطعی قائل به منع، قائلان به تفصیل دارد، مثل مرحوم صاحب معالم. الان طبیعتاً نمیخوام وارد اون اصل بحث استعمال لفظ بشم، همین بحث روشی رو محل نظر هست که تحریر محل نزاع چیست، که گاهی در کلام بزرگان هم یک ابهاماتی دیده میشه. آیا منظور از استعمال لفظ در اکثر از معنا مثلا مثل استعمال یک عام و اراده اون افراد هست در عامهای استغراقی، در عام انحلالی؟ خب این که اصلا محل نزاع نمیتونه باشد. آیا منظور از استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی این که من بیایم لفظ الف رو در یک معنایی به قید استقلال، به قید وحدت، به قید اینکه معنای دیگری همراه با او لحاظ نشود استعمال کنم؟ خب اینم که اگر من لفظ الف رو در معنایی به قید اینکه معنای دیگری با آن لحاظ نشود استعمال کنم، اینجا هم خیلی روشن است که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. و حالا که چه بسا برخی اون شکل اول رو فرض کردند که قطعا جایز است، برخی ممکنه شکل دوم رو فرض کنند که قطعا محال است، پس این معلوم می شود محل نزاع روشن نشد. گام اول تحلیل محل نزاع. تحلیل محل نزاع این است که لفظ الف، لفظ مثلا عین در دو معنای ذهب و فضه به نحو استقلالی استعمال شود. لفظ کاشف از هر کدام از این دو معنا به نحو استقلالی باشد. به عبارت دیگر گویا لفظ استعمال شد در این دو بار. در واقع دو کشف است، یک لفظ با دو کشف. یا به عبارت شبیه این مطلب، یک استعمال اما در حکم دو استعمال، به منزله دو استعمال. این میشه محل نزاع. و الا استعمال به نحو عام استغراقی، این که محل نزاع نیست. اونی که محل نزاع هست استعمالی که به منزله دو استعمال است، دو کشف دارد، استعمال لفظ در هر کدام از این دو معنا به نحو استقلال مد نظر هست. این میشه یک تحریر محل نزاع. ثمره او از کنم فراوان هست، ثمرش فراوان هست، در جاهای مختلفی هم ملاحظه کرده اید. مثلا اگر یک دلیلی آمد که لا صلاة الا بالاذان والاقامه، ای عبارت، خب لا صلاه الا بالاذان والاقامه، ظهور اولیش قوام صلات به اذان و اقامه هست. بعد یک دلیل منفصلی اقامه شد، اذان واجب نیست، مستحب است. خب اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است، میتونیم بگیم نسبت به اذان استحباب، نسبت به اقامه وجوب، همون ظهور اولی که وجوب بود. اما اگر گفتیم که نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز نیست، در واقع اون دلیل منفصلی که میگفت اذان مستحب است دلیل میشود، باعث میشود که نسبت به اقامه هم قائل به استحباب بشیم. یا بگیم نه، این دلالت بر اصل رجحان میکند، نه حالا مستحب به خصوصه، نه وجوب به خصوصه، دلالت بر اصل رجحان میکند. اما اینکه بگیم نسبت به اذان استحباب، نسبت به اقامه وجوب، این استعمال لفظ در اکثر از معناست و صحیح نیست. یا مثلا مثال دیگر که در روایات داریم، غسل الجمعه والجنابه واجبون، اینو در روایات به این مضمون داریم. خب غسل جنابت واجب، غسل جمعه بگیم کلمه واجب، یعنی یا مثلا الان با صيغه امر بیاد اقتسل للجمعه والجنابه، چون اصل روایت به نظرم اقتسل دارد، اقتسل للجمعه والجنابه، میگیم فعل امر نسبت به جنابت که وجوبی است، امرم ظهور در وجوب، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز نیست، پس نسبت به جمعه هم ظهور در وجوب دارد، کمان که قدما قائل به وجوب بودند. یا نه، بگیم این اقتصال دلالت می کند بر اصل رجحان، اینم بنابر قول به منع استعمال لفظ در اکثر از معناست، دلالت می کند بر اصل رجحان، ناظر به وجوب یا ناظر به استحباب نیست. اما اگر قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا شدیم، نسبت به جمعه میتوند دلیل بر وجوب نباشد، ندب باشد، نسبت به جنابت دلیل بر وجوب باشد. البته هازا کلهو اگر وجوب رو ما از وضع استفاده کنیم، این به نظرم در یکی از جلسات عرض کردیم، اگر وجوب رو ما از وضع استفاده کنیم، ولی اگر از حکم عقل استفاده کنیم مطلب به نحوه دیگری قابل تر هست. حالا اون روی مبانی فعلا ورودی نمیخوایم بکنیم. پس یک، تحریر محل نزاع، دو، ثمره نزاع، سوم، حل مسئله تا حدود زیادی منوط است به اون شناخت ماهیت مسئله، مفهوم شناسی دقیق، حقیقت استعمال چیست. در واقع حل مسئله به این حقیقت استعمال هست. آیا حالا قبل از این عرض کنم، مثلا مرحوم اصفهانی ناظر به همین فرمودن، بعدا بخواید مطالعه بفرمایید، نهایه جلد 1 صفحه 64 و 65 و اینها، مرحوم آمیرزا هاشم آملی در بدایع الافکار جلد 1 صفحه 148 با همین نگاه مطرح می کنند. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 207 با همین نگاه مسئله رو مطرح می کنند. یعنی در کلام بزرگان هم این هست. خب حل مسئله به این است، ماهیت استعمال چیه؟ آیا استعمال این است که لفظ علامت بر معنا باشد؟ خب یک چیز میتونه علامت بر دو معنا باشد، بر سه معنا باشد. استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز است. یا لفظ و معنا رابطهشون رابطه فنایی است، رابطه علامیت نیست، بلکه رابطه فنا مطرح است. خب اگر فنا مطرح شد، اینجا می شود امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا. اینجا یه نکته اضافه، تحریر نزاع، ثمره نزاع، ارتباط نزاع با اون ماهیت و مفهوم شناسی، یکی هم حالا شاید تحت عنوان اون جایگاه بحث، رتبه بحث، منظورم این است که همین بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گاهی به لحاظ عقلی مطرح است و دقی، این همین است که الان مطرح شد که آیا استعمال جعل اللفظ علامتا للمعناست یا فناء لفظ در معنا. یه بار دیگه این است که بس به لحاظ ادبی، به لحاظ لفظی، به لحاظ قواعد محاوره ای چگونه است. اگر دوستان یادشون باشد در بحث تعبدی هم حالا شبیه این مطلب، نه عین این، رو مرحوم شیخ‌زاد مطرح فرمودن که در یکی از جلسات عرض کردیم، بحث دقی عقلی، بحث استظهاری و عرفی. که در استعمال لفظ اکثر از معنا اشکال عقلی و دقی اگر مطرح باشد به لحاظ اون بحث فنا لهو توجیهی است، ولی به لحاظ قواعد لفظی، قواعد ادبی مشکلی ندارد که یک لفظ بتونه دلالت بر دو معنا بکند. حالا عرض کردم چون دنبال تحلیل اقوال و انتخاب قول مختار و قول صحیح نیستم، فقط التفاتی که در این نوار مد نظرم بود که انشاءالله منتقل شده باشد، بحثای روش شناسی، یعنی دوستان که مباحثه اصول می کنند باید به این مسئله روش شناسی در بحث دیگه، مخصوصا بعد از چند دوره اصول، التفات بیشتری داشته باشن. امیدوار هستم که اون غرضم رو تونسته باشم به رفقا انتقال داده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.